برطرف کنید.
آقای جوکر، این مرکزی که اشاره میکنید خارج از پارلمان اگر که باشه بهتر نمیتونه عمل کنه؟
ببینید، نه میتونه داخل پارلمان هم باشه. الان وزارت اطلاعات قوه قضاییه داخل قوه قضاییه.
نه مثلا عرض میکنم اختیارات شورای نگهبان با اصلاح قانون به گونه‌ای بشه که در طول دوره نمایندگی هم ناظر بر رفتار نمایندگان باشه.
الان ببینید شورای نگهبان که الان ناظر بر رفتار هست. الان داره رفتار من
نه الان ناظر هست منطقه اعمال نظارت نمیتونه بکنه بعد از دوره در انتخابات میتونه.
بله ببینید، این در قانون اساسی ما نیمده شورای نگهبان یک وظیفه دیگری بهش محول شده. ما این مرکز نظارت را که میگیم میتونه تلفیقی از کار شورای نگهبان مجلس قوه قضاییه باشه.
درسته.
و میتونه که در داخل خود مجلس تا بلافاصله کوچکترین انحراف ایجاد شد بلافاصله با تذکر برخورد بشه با اون نماینده که انحراف بیشتری پیدا نکنه، در داخل منجلاب نیفته و به جایی نرسه که دیگه نتونیم جمع بکنیم. ببینید، ما رصد کردن رو که میگیم از نقطه صفر هست تا صد.
آقای جوکر، حتما این نظارت باید به گونه‌ای باشه که یعنی مراقبت هم داره انجام میشه. اگر یه تخلفی هم رصد شد و احراز شد باید صبر کرد تا پایان دوره یا نه میشود سازوکاری رو در نظر گرفت که اگر نماینده متخلف بود و این به حتی به اعتماد عمومی هم و سرمایه اجتماعی هم داره آسیب میزنه، نماینده در میانه دوره عزل بشه.
ببینید، حتی ما در قوانینمون در قانون اساسی داریم که نمایندگان آزادی بیان دارن، ولی اینجا نیومده که آزادی رفتار هم دارن، آزادی عمل و اقدامات هم دارن. ما میتونیم که در طول دوره هر جایی که یک رفتاری بود خلاف شؤونات یک نماینده بود و خلاف رسالت نمایندگی بود دقیقا این را بفرستیم در دادگاه صالحه و اونجا رسیدگی بشه. یعنی ما حتی نباید اجازه بدیم که میگم اینقدر درصد فضا به گونه‌ای بشه که ما دیگه این نماینده رو نتونیم برش گردونیم. ما اگر همین تذکرات رو اگر رصد بشه، تذکرات داده بشه، نمایندگان حواس خودشون جمع میکنن و بیشتر به انحراف کشیده نمیشن. حتی ما نباید دنبال مچگیری باشیم، بلکه دنبال پیشگیری باشیم. اصلا اجازه ندیم که این تخلفی صورت بگیره که خدا نگرده یک نماینده مواجه با رد صلاحیت.
خب یه قانون بازدارنده طبیعتاً باید وجود داشته باشه که جلوی تخلف رو بگیره.
اصلا این مرکز نظارت و رفتار نمایندگان ساختار میخواد، قانون میخواد، بایستی که بشینیم براش طراحی کنیم، برنامه‌ریزی.
یه نکته رو در بخش قبل اشاره کردین آقای جوکر که بررسی این که آیا رفتار نماینده در راستای وظایف نمایندگیش بوده یا خیر، خب در همین دوره دهم اتفاق افتاده بود که از منظر قوه قضاییه اقدام یک نماینده غیرقانونی بوده، متهم شناخته میشه، باید بره در دادگاه رسیدگی بشه، اما هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اون همون اقدام رو در راستای وظایف نمایندگی دونسته.
ببینید، من این مرکز رو که عرض کردم که ایجاد بشه، این مرکز از خودش سازوکاری داره، برای اینکه تطبیق بده یه سری شاخصایی در نظر میگیره، تطبیق میده که آیا این رفتار منطبق با رسالت نمایندگی یا خیر. اگر چارچوبه ها را روشن بکنین در داخل این مرکز هیچ مشکلی پیش نمیاد.
یعنی قانون فعلی رو معتقد هستید یک اصلاحاتی باید درش ایجاد بشه، فقط محدود به داخل پارلمان هم نباشه؟
حتما این چنین است و حتما این هیئت نظارت با تجدید نظر جدی روش بشه.
و از این طریق آیا معتقد هستید که اگر در بررسی‌هایی که در این مرکز صورت گرفت اگر شرایط نمایندگی از بین رفته بود حتی در میانه دوره عزل نماینده صورت بگیره؟
ما داریم برای تمام مقامات مملکتی وقتی که یک مسئولی در صورت اون شمع جایگاه رو از دست بده، او به خودی و خود مسئول بده، میشه که این کار انجام بده.
ولی خب در مجلس حالا مسبوق مسابقه نبوده که نماینده رو در میانه دوره عزل بکنن.
شاید قوانین نداشتیم، ولی میشه قوانین وضع کرد.
خلأ قانونی داریم.
خلأ قانونی داریم، نه اینکه تو الان نداشتیم من بعدا نباید داشته باشیم، این نیست. این ممکنه خلأ قانونی باشه که الان قانون وضع کنیم چه اتفاقی بیفته، که من بیشتر میگم در راستای سلامت مجلس و سلامت خود نمایندگان.
درسته.
ببینید، شاید در مجموع نمایندگان از 290 نفر 10 نفر آدم متخلف باشن. ببینید، 10 نفر متخلف ما وقتی نمایندگانم را چهرهشو تخریب میکنن در سطح جامعه.
همینطوره.
وقتی یکی فساد بکنه دید مردم این میشه که همه اینا فاسدن. این خوب نیست. ما در راستای حفاظت از شؤونات نمایندگی لازمه برخورد جدی بکنیم با نماینده متخلف.
خب آقای عباس زاده، همین مجلس دهم که اخیراً به پایان رسیده، شاید بشه گفت اگر که اون نظارت لازم انجام میشد در دوره نمایندگی، در طول دوره نمایندگی، یا همین هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اگر به درستی عمل میکرد، شاید شاهد این نبودیم که در پایان دوره حدود یک سوم نمایندگان رد صلاحیت شده باشن به واسطه اون اتفاقاتی که در طول دوره نمایندگیشون افتاد.
بله، ببین این برمیگرده، عرض کردم دیگه، بخشش برمیگرده به خود این قانون. گفتم که این قانون نیاز به بازبینی داره. اینکه چرا در مجلس مدهم این اتفاق افتاد، بخشش برمیگرده به عمل کرده اعضای هیئت، این باید مشخص بشه. بخشش برمیگرده به قانون. ببین هر دو بخش رو ما باید کار کنیم. خوشبختانه با یک ظرافت و حساسیتی این دوره انتخاب شدن نمایندگانی که هم سابقه نمایندگی دارن، سابقه به انصاف شناخته شده ترن، اینا به عقلانیت و انصاف و به تعبیری عقلانیت و انصاف در قضاوت، نمایندگان خب انصافا فعال و خوبی انتخاب شدند و با رأی بالایی هم انتخاب شدند برای به عنوان اعضای این هیئت. این یه قسمت قضیه است. بخشش برمیگرده به قانون که اون هم قابل بازبینی، قابلیت مختصر کردن، شفاف کردن، که واقعا از این ابزار هم بر رفتار نمایندگان استفاده بشه، در تنظیم رفتار، در اصلاح رفتار. من مطمئن هستم که عمل کرده این هیئت در طول 4 سال آتی بسیار پخته تر و ثمر بخش تر و شفاف تر از مجلس گذشته خواهد بود.
طبیعتاً تا اتفاق نیفتاده باشه نمیتونیم قضاوت پیش از اون رو داشته باشیم و قضاوت زود هنگام داشته باشیم، اما شما همچنان معتقد هستید که نظارت باید درون پارلمانی باشه یا نه میشود نظارت خارج از مجلس هم اتفاق بیفته؟
نظارت درون پارلمانی هم باید باشد.
یعنی یک ترکیبی شکل بگیره؟
بله بله، ترکیبی از نظارت عمومی، نظارت مردمی، نظارت رسانه.
نه، به شکل ساختاری و نهادی بخوایم ببینیم.
ساختاری و نهادیش بخشش همین نظارت داخل،
مثلا ترکیبی از شورای نگهبان، قوه قضاییه و مجلس نمیتونه کارآمدتر باشه؟
البته بخشی نظارت صورت میگیره. ببین همین اینا با همدیگر ارتباط دارن، نظارت و قوه قضاییه سر جای خودش باقی است. اتفاقا بخشی از خروجی نظارت درون پارلمانی نهایتا بخشش ممکنه
باقی نیست آقای عباس زاده،
در قوه قضاییه بشه.
قوه قضاییه الان نقشی نداره. ببینید مثلا میگم در همین دوره دهم که پشت سر گذاشتیم، جناب عالی در جریان هستید، دو نماینده به دلیل تخلفات ارضی و موضوعات خودرویی بازداشت شدن از طرف قوه قضاییه، اما هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان معتقد بود که فعالیت اونها در راستای وظایف نمایندگیشون بوده، با پیگیری رئیس وقت مجلس آزاد شدن، اما در پایان دوره نمایندگی مجدداً محکوم شدن و به زندان معرفی شدن.
ببین این نهادینه شده نیست، این قانون نیست.
عرض منم همینه که این نهادینه باید بشه.
ببین بله، ببین اونجا رایزنی بوده، مصلحت‌گرایی بوده، به هیچ وجه انجام وظیفه و چارچوب اختیارات هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس نافی انجام وظیفه توسط قوه قضاییه نیست. خب این توافق بوده، بالاخره این کارو کردن. من اعتقاد دارم قوه قضاییه در دورانی که همین آقایون نماینده مجلس هم بودند می توانستن رسیدگی کنند. نافی و مسئولیت قوه قضاییه نیست.
نه من سوالم اینه که با توجه به اینکه الان ما قانون نظارت بر رفتار نمایندگان رو داریم، این هیئت در داخل مجلس شکل گرفته، الان چه تضمینی هست که در طول دوره 11 هم باز این اختلاف دیدگاه اتفاق نیفته که قوه قضاییه معتقد باشه یک فردی، یک نماینده به هر دلیلی متهم یا محکوم هست، اما هیئت نظارت معتقده که در راستای وظیفه نمایندگی بوده؟
ببین یکی از جاهایی که گفتم قابلیت بازبینی داره این قانون فعلی، ساختار فعلی، به خاطر همین بود. همینم هم باید شفاف بشه. این ارتباط نظارت قوه قضاییه با نظارت درون پارلمانی، این قسمتش هم باید شفاف بشه. اونجایی که من گفتم قابلیت بازبینی داره، یکی هم همینجاست.
خب نکته همینجاست که این نظارت درون پارلمانی احتمال بله. خطا رو بیشتر نمی‌کنه؟
چی رو؟
نظارت درون پارلمانی احتمال خطا رو افزایش نمیده؟
نه، نظارت پارلمانی احتمال خطا رو اصلا افزایش نمیده. جلوی خطا رو میگیره.
تعارض منافع ممکنه ایجاد بشه.
پارلمانی احتمال خطا رو بیشتر میکنه. من گفتم که این قانون فعلی، این ساختار فعلی از این جهت که شفافیت شفاف کنه، مشخص کنه تکلیف قوه قضاییه و مرز وظایف اختیارات هیئت نظارت و قوه قضاییه رو، از این جهت قابلیت بازبینی داره قانون و ساختار نظارت در اون پارلمانی مجلس.
خب از منظر قانونی بخوایم موضوع رو بررسی بکنیم، به نظر جناب عالی چطور میشه نظارت بر نمایندگان رو مؤثرتر کرد، شکل قانونی داشته باشه، نه اون نکته که اشاره کردید از طریق رسانه‌ها که جای خود مردم، جای خود که مثلا در پایان دوره و انتخابات بعدی باز میتونن نظارت خودشون رو اعمال بکنن، از منظر قانونی در طول دوره نمایندگی این نظارت رو چطور میشه مؤثرتر کرد؟
ببین ما بحثی داریم نظارت استمراری. من اعتقاد دارم انسان همیشه نهادهای دولتی، نهادهای حاکمیتی، یک کارگزار حاکمیتی همیشه در هر سطحی باید تحت نظارت باشه. هیچ کس استثناء از نظارت نیست، هیچ کس معصوم نیست. ما باید نظارتمون مستمر و کارآمد باشد برای همه نهادها. اینات میفرمایید؟
بله.
به ویژه مجلس. و این قانونی که تصویب شده، ساختاری که تصویب شده برای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، اولین تجربه است.
خب
به عنوان اولین تجربه ممکنه ایرادات، اشکالاتی داشته باشه، نقدهایی براش وارد باشه. این ایرادات و اشکالات رو ما باید درست کنیم. این تازه شروع شده. این باید شروع بشه با همین قانون نظارت و در جاهایی که مشکل داره اونجاها رو ما باید اصلاح کنیم. من به همین خاطر اعتقاد دارم این قانون و این ساختار هم قابلیت بازبینی داره.
درسته.
اعتقاد دارم نظارت باید همیشه به صورت مستمر صورت بگیرد. من به نظارت استمراری خودم شخصا اعتقاد دارم که بخشیش توسط هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اعمال میشه و به همین خاطر اعتقاد دارم اون قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس باید مختصر و شفافتر و به گونه‌ای که سریع به نتیجه برسه و مردم در جریان آرا و تصمیمات این هیئت در مقابل خدا نکرده تخلفات نمایندگان قرار بگیره.
و به تعبیر دیگه بگیم که قانونی بشه که قابل تفسیر نباشه.
بله، شفاف باشه، قابل تفسیر نیست.
درسته. و همین نکته‌ای که اشاره کردید که نظارت استمراری با توجه به تجربه حضرت عالی در ارکان مختلف به ویژه نهادهای سیاسی مثل وزارت کشور، به نظرتون آیا شدنی هست که مثلا شورای نگهبان رو در این نظارت استمراری درگیر کرد، با توجه به اینکه شورای نگهبان ناظر بر انتخابات، ناظر بر نامزدها و انتخابات هست و بعد از تایید اعتبارنما دیگه نظارت شورای نگهبان فعلا منتفی میشه، آیا با اصلاح قانون میشود این نظارت رو استمرار داد از طریق شورای نگهبان و میتونه مؤثر باشه؟
ببین با توجه به اینکه شورای نگهبان هر دوره بالاخره صلاحیت کاندیداهای نمایندگی رو بررسی میکنن، خودشون نظارت میکنن. اگر نمایندهی در طول نمایندگی مرتکب خلافی شده باشه، بالاخره اینا رو مد نظر قرار میدهند. این که شما اگر منظورتون این باشه، اگر تخلف یه نمایندهی به جایی برسد که سلب نمایندگی بشود، احتمالا منظور شما اینه.
اون سوال بعدی من بود، اون چه که عرض کردم در این راستا که
من اعتقاد دارم بله، هم ما در سازوکار قانونی خودمون، کما اینکه یه وزیر اگر نتونه وظیفش رو درست انجام بده بر طبق قانون، وزیری استیضاح میشه و برکنار میشه. این باید در مورد نمایندگی هم، نمایندگی مجلس هم این سازوکار وجود داشته باشه. یعنی مسئولیت نمایندگی فقط مسئولیت در قبال انجام وظیفه قانونی باشد.
درسته.
اگر نماینده‌ای از خط قرمز قانون عبور بکند و عبورش از خط قرمز قانون به اندازه‌ای باشد که از صلاحیت نمایندگی بیفتد، باید سازوکارهای قانونی ما این اجازه را بدهد.
یعنی الان از این منظر خلأ قانونی داریم؟
از این منظر بله، یه خلأهای قانونی داریم
که باید اصلاح بشه در همین
بله،
قانون.
بله باید اصلاح بشه
در همین قانون هیئت نظارت. باید اصلاح بشه. این قانون
نقطه ضعف‌هایی داره. بحث نظارت ما نقطه ضعف‌هایی داره. نظارت هم باید شفاف بشه.
درسته.
شرایط صلاحیت هم باید شفاف بشه.
و معتقد هستید که همون مثالی که زدید، همونطور که وزیر میتونه برکنار بشه، نماینده هم ممکنه که صلاحیت خودش از دست بده؟
بله بله، بالاخره ببین ما در مورد ریاست جمهوری داریم،
همینطوره،
بحث عدم کفایت در مورد ریاست جمهوری رو داریم و قانون یه سازوکاری گذاشته، حتی برای خلع رئیس جمهور یک
راهکارش دیده شده.
من اعتقاد دارم برای نمایندگی مجلس هم، برای نمایندگی مجلس هم این فرایند باید تو قانون تعریف شده باشد. بله، با توجه به اینکه مجلس در رأس اموره، نمایندگی مجلس در همه امورات کشور میتواند دخالت کند، نماینده مجلس باید در اظهار نظر، در انتقال مشکلات مردم، مطالبات مردم، در حفظ و به تعبیری آزادی های مردم، حقوق مردم، در بیان مسئله، در دادن رأی، در تصمیم باید آزاد باشه، زیر فشار قرار نگیری، هیچی نماینده رو نباید محدود کنه الا مصالح ملی، مصالح مردم. اگر خدا ناکرده رفتار مجلس، رفتار نماینده مردم برخلاف منافع ملی، برخلاف مصالح مردم باشد، بله ممکنه نماینده هم سلب صلاحیت بشود.
ولی خلق قانونی
هم در مورد معصوم، در مورد معصوم به تعبیری ما اعتقاد داریم که فقط معصومین اسمت دارن.
درسته.
اینات می‌فرمایید؟
بله.
وقتی که نماینده مجلس، نماینده مجلس هم میتواند خب از خط قرمز منافع مردم، مصالح مردم عبور کند و عبورش به اندازه‌ای اگر تکرار بشود سلب صلاحیت میشود. در قانون خلع هم باید مرتفع بشه.
آره،
بخشش برمیگرده به قانون انتخابات ما.
درسته.
بخشش برمیگرده به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، بخشش برمیگرده به قوانین قضایی ما. همه اینا رو ما باید بازبینی کنیم. ضمن حفظ و مسئولیت و آزادی نماینده در بیان مطالبات مردم، پیگیری حقوق مردم، از اون ور اون خط قرمز منافع مردم و منافع ملی هم باید مد نظر قرار بگیره. هیچ کس حق نداره خارج از منافع مردم پاشو اون وره خط قرمز مردم، منافع مردم، منافع ملی بذاره، هیچ کس.
و یک نکته دیگر، آقای فیروزی، از منظر دیگر موضوع رو ببینیم، خود نمایندگان مسئولیت نظارت بر دستگاه اجرایی رو دارن، جزء وظایف مشخصشون قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین هست. چگونه باید مراقبت کرد که این وظیفه نظارتی ازش سوء استفاده نشه و به ابزاری برای امتیازگیری نمایندگان تبدیل نشه؟ همین چون این هیئتی باید این نظارت رو داشته باشه یا نه سازوکار نظارتی دیگری باید در نظر گرفته باشه بشه که این سوء استفاده اتفاق نیفته؟
من به نظرم میاد اگر نظارت، ببینید ما اینجا چند تا مشکل با هم داریم. اول اینکه توقعات مردم از یک نماینده متناسب با شرایط قانونی نیست. بالاخره مردم از یک نماینده به عنوان شخصی که با بالاخره توی مرکز با حاکمیت در ارتباط هست توقع دارن که خیلی از مشکلاتشون رو برطرف کنه. یعنی الان ببینید ما خودمون از صبح که از خواب بیدار میشیم گوشی رو روشن میکنیم، انواع موضوعات به ما منتقل میشه و این موضوعات شما ببینید خیلی های در حوزه نمایندگی نیست، در حوزه وظایف نمایندگی نیست. همین قضیه اگر نماینده بخواد دنبال این مطالبات مردمی و حل مشکلات مردم بره، به طبع این سبب میشه که خیلی نظارتهاش ضعیفتر بشه یا اینکه در نظارتهاش خوب عمل نکنه. این واقعا ایرادات قانونی هست که حالا یه بخشش مطالبات مردمی، بخشش هم ایراداتی هست که در حقیقت تو قانون وجود داره. اگر نگاه بودجه‌ای اصلاح بشه به گونه ای که بخشی از بودجه های استانی با نظر در حقیقت نماینده ها یا با نظارت مستقیم نماینده ها هزینه بشه، چه بسا که خیلی از این مشکلات در حقیقت حل بشه و نیاز نباشه نماینده مستمر در اتاق مسئولین بره و بخواد به خاطر اینکه مشکلات حوزه انتخابیش رو حل کنه نظارتش مخدوش بشه، یا اینکه بخواد از نظارتش سوء استفاده کنه. دو طرف هست، یه موقع بینی اهمال کاری میکنه در انجام نظارت، یک موقع بینی نه سخت گیری های بی مورد میکنه چون مشکلات حوزه انتخابیش توسط اون مسئول مربوطه خب دنبال نشده.
درود بر شما آقای جوکار. یک نکته ای رو کسانی که مخالف نظارت هستن و به نوعی میخوان از این نظارت بر رفتار نمایندگان فرار بکنن مطرح میکنن که نظارت بر رفتار نمایندگان در خارج از پارلمان در تعارض با استقلال قوا هست، حالی که تعارضی وجود نداره، همونطور که مثلا مجلس بر دولت داره نظارت میکنه و اصل تفکیک قوا هم داره رعایت میشه، استقلال مجلس و نظارت بر رفتار نمایندگان هم تعارضی با هم دیگه ندارن، دو تا موضوع جدا از هم هستن. قبول دارید این رو؟
ببینید چون نظارت توسط خود مجلس و این مرکز به نظارت بر رفتار نمایندگان داره انجام میشه، اصلا در داخل قوه هیچ خدشه‌ای به استقلال نمایندگی
الان بله اینکه از خارج پارلمان هم نظارتی اتفاق بیفته را
اونم به صورت شورایی، یعنی خود نمایندگان هم هستن.
درسته.
ما یک مرکز جدا از قوه نمیتونه، یا بازی نظر قوه قضاییه باشه یا یکی از قوای دیگر یا یکی از نهادهای دیگر، نه ما میگیم در داخل خود قوه مقننه باشه ولی به صورت شورایی باشه، دیگران هم نقش داشته باشن. ضمن این که ببینید بحث اینه که تخلف یک نماینده نمیشود و برخورد با اون را بگیم استقلال قوه قضایی دید صحابت، این قابل قبول نیست.
قبول ندارید این نگاه شما؟ تعارضی با استقلال قوه نداره؟
نه منافات نداره.
و نکته دیگری که مطرح است آقای جوکار، خب عرض کردم جناب علی سابقه نمایندگی مردم در مجلس رو هم دارید، یکی از مشخص ترین وظایف نمایندگان هستش که خودشون ناظر بر عملکرد و فعالیت دستگاه‌های اجرایی هستند در کنار قانونگذاری، این نظارت رو دارن که قوانین رو دستگاه اجرایی چطور اجرا می‌کنن و عملکرد دستگاه‌ها رو رصد می‌کنن. چگونه باید مراقبت کرد که این وظیفه نظارتی ازش سوء استفاده نشه و به ابزاری برای امتیازگیری نمایندگان از دستگاه اجرایی تبدیل نشه؟
ببینید در این بخش حالا طبق آیین‌نامه اون چیزی که در نظر گرفته شده یک سازوکارهایی است که بر اساس اون سازوکارها نماینده میتونه نظارت خودش رو دست بده بر دستگاه‌های اجرایی و این خودش مراتبی داره، از تذکر شروع میشه تا سوال، تحقیق و تفحص، استیضاح و غیره و ذالکی که وجود داره. البته این ابزار واقعا اون کارآمدی خودش رو بعضا از دست داده به دلیل همین زد و بندهایی که صورت میگیره. این که یک نماینده در ابتدای اگر سوالی مطرح کرد، یعنی یک جایی مثلا نقصی دیده و سوالی مطرح کرد، این که بعدا بره سوالش رو دوباره پس بگیره معناش این است که زد و بند، این قابل قبول نیست. فلذا اگر مجلس بخواد اقتدار خودش رو به دست بیاره، نمایندگان در یک موضوعی رسیدن که در یک جای تخلفی صورت میگیره، در یک جای انحراف از قانون وجود داره، نباید کوتاه بیان و تا مرحله آخر بایستی که این تداوم پیدا بکنه و اون فرد مسئول یا مدیر یا وزیر در هر سطحی بایستی که پاسخگو باشه. این که در وسط رسیدگی، ترایند رسیدگی یه جایی بخواد که قطع بشه، این یه مقدار جای شبهه وجود داره و قابل قبول نیست و یک نماینده نباید بدین طریق عمل بکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای جوکار، ممنون از توضیحاتتون.
تشکر میکنم جناب حسینی،
سلام بخیر، خدا نگهدار،
خداحافظ شما. خداحافظ.
خیلی متشکرم آقای عباس‌زاده، ممنون از توضیحاتتون.
خواهش میکنم،
روز شما بخیر و خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، خداحافظ.
خیلی متشکرم آقای
عزیز.
روز شما بخیر، خدا نگهدار.
خداحافظ باشید، ان شاء الله خدا.
30105 و 2786-1035 پل‌های ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. شما از دانش‌نوانده میتونید که از طریق این سامانه پیامکی و این تلفن گویا دیدگاه‌های خودتون رو درباره برنامه بهارستان با ما در میون بگذارید. همراهان گرامی، به لحظات پایانی بهارستان امروز رسیدیم. امیدوار هستم که این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. پایان هفته خوبی داشته باشید و خدا نگهدار. We'll be right back.
عصر پایان هفتتون به خیر و سلامتی باشه. عصرتون زیبا به زیبایی همه گلهای دنیا. آرزو میکنم که خداوند انقدر عاشقانه نگاتون کنه که حس کنید بهترین، مهمترین و خوشبختترین موجود کائنات هستین. با ما همراه هستید و رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. در ادامه برنامه های بخش دوم پنجشنبه 23 مرداد دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید. عصرتون پر از شادی های بی سبب و قلبتون مملو از مهربانی و دستاتون سرشار از بخشندگی باشه. دوستان به ساعت 6 از